با توجه به اظهاراتی که حالا مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارند. در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقتی دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح می شود. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سریع و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده می شود، بحث امتیازگیری هم زنده می شود و طرفین سعی می کنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا می دونم که هنوز اینها امیدوار هستند که توافق هسته‌ای احیا بشود و من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه‌ای تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در عین حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه؟ حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه،
از یه سطح تحلیل ما اگر راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکرد پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یه طرف خیلی علاقمند به اون گزاره‌های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت‌های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پرگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث های پادمانی. اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از
بله
فهوای کلامتون متوجه شدم.
تقریبا میشه اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده.
ولی خب از اون سمت آقای نجفی، ما نقش اسرائیل رو هم داریم که به ظاهر آن چه که مشخصه اسرائیل به طور کل نمیخواد که چنین توافقی، از صحبت‌های مقامهاش متوجه میشیم، صورت بگیره و حتی وقتی صحبت از این میکنه که شکلگیری توافق هم نمیتونه مسئولیتی برای تهران در برابر آنچه که به هر حال موساد اقدام‌های سازمان جاسوسی اسرائیل نامیده ایجاد کنه، در این شرایط واقعا تا چه اندازه میشه شکل گرفتن یک توافق رو محتمل دانست؟ از طرفی خب کشورهایی که به نوعی روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل دارن، این مسئله رو خب هیچ صحبتی در موردش نکردن، یعنی واکنشی نسبت به این مسائل نشون ندادن.
بحث اسرائیل خب روابط راهبردی با کشورهای غربی داره، اما این به این معنی نیست که الان کشورهای اروپایی اون تمام اولویت‌های خودشون رو یا حتی آمریکا اولویت های خودشون رو به خاطر اسرائیل کنار بگذارن. همچنان که ما دیدیم در دوره نتانیاهو و اوباما، علی رغم مخالفت شدید مقامات اسرائیلی، دولت اوباما تن داد به این مذاکره. من میخوام بگم، تاکید بکنم روی این مسئله که اسرائیل صرفا نمیتواند تعیین کننده سیاست خارجی مقامات اروپایی کشورهای غربی باشه و اسرائیل بیشتر روند سعی میکند این توافق به تاخیر بیفتد و خود مقامات اسرائیل میدانند که در حال حاضر اراده مقامات غربی از خود اروپایی‌ها گرفته آمریکایی‌ها بر احیای برجام هستش. اسرائیل تا حد امکان تلاش میکند این توافق رو به تاخیر بندازد.
خب این همون چیزی نیست که جمهوری اسلامی هم به نوعی در همون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی تاخیری کردن توافق
جمهوری اسلامی. تاخیری کردن توافق جمهوری اسلامی به خاطر محاسبات اشتباهی هست که دارن و یکی به خاطر همون مسئله سرگردانی در سیاست خارجی هستش. ببینید شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم منجر شده. اینکه چرا جمهوری اسلامی دوست تاخیر این تاخیر رو ایجاد میکنه به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تاخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی. حالا
یعنی به نوعی این همون چیزیه که اسرائیل هم میخواد که جمهوری اسلامی این روند رو بیشتر پی بگیره.
بله، به اعتقاد من در حال حاضر این روند تأخیری شدن پرونده هست، پرونده ای که نه بسته می شود، پرونده ای که نه می تواند منافع ملی ایران رو تامین بکنه، پرونده ای که باعث تداوم تحریم میشه، این همون مطلوبی هستش که به نظر من مقامات تل‌آویو از این پرونده مد نظرشون هستن. و حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا اینقدر در زمین بازی اسرائیل بازی میکنه، یک بخشش میتواند به خاطر اون عدم نظام هوشمند در سیاست خارجی باشه، یک بخشش هم حتی میتونه به مسائل جاسوسی و اینها نفوذ و اینها مرتبط باشه. من میخوام بگم مسئله خیلی پیچیده هستش و اینها. اگر جمهوری اسلامی این روند تأخیری رو داره به نفع اسرائیل انجام میده، به خاطر ناتوانی از درک مسئله، به خاطر عدم راهبرد مؤثر در سیاست خارجی و ناتوانی از شناخت اولویت ها در منافع ملیش هستش.